بسم الله الرحمن الرحیم. بازدارندگی ایران در مقابل غرب. سخنران استاد علی اکبر رائفی پور، دوم اسفند ماه 1394، گرگان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام محضر شما بزرگواران و تسلیت ایام فاطمیه. هیچ فرصتی برای گفتن مقدمات نداریم، وقت خیلی گذشته. بنده خیلی سریع عرضم رو شروع میکنم و دوستان زحمت کشیدن برنامه رو انجام دادم، منتها من بابت این دیر شروع شدن جلسه مقصر نیستم. از قبل از نماز مغرب تو این مکان حاضر بودم، اما به هر حال حالا چون بالاخره مراسمی بود، حالا ما هم بخشی از برنامه هستیم، سریعتر بحث رو تموم کنم، چون انتهای برنامه هم به قولی ما بسته شما برسم به پرواز، نمیتونم بیشتر در واقع صحبت بکنم. ببینید عزیزان و بزرگواران، مطلبی که میخوام خدمتتون ارائه بدم تو این زمان میتونه یک نگرش خیلی خوب کلی به شما درباره خودمون بده، جوری که حالا نه من تو تلویزیون اینا به این شکل یک جا به شما میگن، نه تا حالا گفتن، نه بلدن بگن. متاسفانه ما، شما میری یه استامینوفن میخری، 99% گچه، 1% ماده مؤثره. یعنی 99% اضافاتشو میخوری به خاطر اون 1% ماده مؤثرش. ما تو رسانه‌ام بلد نیستیم، یعنی یه برنامه تولید میکنیم 99% ماده مؤثر، 1% گچ، دیگه طرف بالا میره، یعنی بلد نیست چیکار بکنی. یعنی ما روش ارائه رو هنوز یاد نگرفتیم، اینا خیلی بده. متاسفانه در مقابل ما، دشمن ما بسیار استادانه کار رسانه‌ای رو بلده، بسیار استادانه بلده چجوری جذب انجام بده، چطور با باطل، حق و باطل رو با هم مخلوط بکنه و کسی رو جذب بکنه. بعد ما در اوج حقانیت باشیم، بعد نگران باشیم که جوانامون دارن مثلا از دست میرن، نمیرن چطور. دلیل دشمنی اینها با ما سر نماز خوندن و روزه گرفتن و حج رفتن اینجور چیزامون نیست، شما بهتر از ما میدونید، چون تا دل تو بخواد تکفیری ها این کارا رو میکنن. مطمئن باش بیشتر از من و تو نخونن کمتر نمیخونن. مکه هم که بینشون اینه میشه بیکار میشن، یه حجی میرن، روزه هم میگیرن، مسلمون هم هستن، ریش هم میذارن تا دم نافشون. خب پس اینا مشکل غرب نیست. تو برو تو مسجد ایا صوفیه اینقدر نماز بخون تا جونت دراد، تو ترکیه هیچ کس باهات کار نداره. برو درو خونه کعبه اینقدر بچرخ تا سرگیجه بگیری، هیچ کس باهات کار نداره. مهم نیست به نماز ایستاده یا به شراب نشسته ای از نظر غربیا، مهم این است در صحنه نباشی. اما اگه یه روزی بخوای تو بگی منم حرف دارم برای گفتن، میگه نه تو حرف نزن، یا حرف منو تایید کن یا لالمونی بگیر. اگر میخوای حرف بزنی شرمنده، تو میخوای یه گفتمان ارائه بدی، تو میخوای یک روش زیستن ارائه بدی، تو میخوای یه سبک زندگی جدید، لابد بعدش هم سبک حکومت جدید داری، سبک حکومت تو هم حکومت رو نمیندازه به خطر. هر کی هم میخوای باشی باش. اخوان المسلمین سنی ان اکثرا، مصر و فلسطین و کشورهای مختلف عربی فعال بودن، 80 سال اینا کار فکری کردن، 8 ماه بیشتر نتونستن توی مصر حکومت نگه دارن، زمان مرسی. آمریکا، عربستان تمام قد اومدن وسط که اینو بخورن زمین. میدونی چرا؟ چون میگفتن آقا ما هم میخواییم بگردیم از توی اسلام یه سری چیزا پیدا کنیم که بر مبنای حکومت تشکیل بدیم. گفتن 38 سال همین ایران برای 7 جد آبادمون بس. مشکل پس ما ایرانی‌ها نماز و حج و اینجور چیزا برای اونها نیست. همه تونم خوب میدونید قبل انقلاب هم مردم همین کارا رو میکردن. مشکل سر اینه که آقا ما هم یه مدل حکومتی داریم، چون که تو میگی باشه بیایی بررسی کنیم، مالشون جواب نمیده. آقا کل دنیا جلومون وایستادن 38 ساله تا حالا جواب داده. خود توی آمریکا رو اینجوری تحریم میکردن دووم میآوردی؟ واقعیت دیگه، تمام دنیا باها در می افتادن دووم می آوردی؟ من دووم آوردم. قدرت اول منطقه هم هستن. اینا به این نتیجه رسیدن باید فتیله این ایران کشید پایین. منتها یک سری مسائل هست باعث میشه ایرانیا نشه به این سادگی بهشون حمله نظامی کرد. اون چی بود؟ بحثی که ما توی مسائل امنیتیش میگیم بازدارندگی. یعنی یه چیزی باعث میشه کسی به تو جرئت نکنه بهت حمله کنه. ببین عزیز من، الان من جرئت اینو ندارم به شما توهین کنم اینجا. چون بازدارندگی وجود داره. بازدارندگی چیه؟ نمیگه من کتکم میزنم. شهر خودشونه. ببخشید مثال دارم میزنم من که جا بیفته. اما یه جایی هست مثلا میبینی شما رو تک گیر میارم تو محل خودمون تا میخوری میگیرم میزنمت. چرا؟ چون اونجا دیگه بازدارندگی نداری. من بازدارندگی دارم. تو نمیتونی کاری کنی. چرا به من حمله نمیکردن؟ دلایل مختلفی داشت. یک، من از تولید کننده های نفت بودم. اگر جلوی صادرات نفتمو میگرفتم چی میشد؟ عرضه نفت کم میشد، قیمت نفت میرفت بالا. قیمت نفت که میره بالا، کشورهای دنیا، اون کشورهایی که نفت ندارن بدبخت میشن، اقتصادشون توان رقابت با ما رو دیگه نداره. یک، این. دو، 14 تا نقطه استراتژیک تو دنیا داریم، دو تاش فی سبیل الله خدا دست ما داده بود. از 14 تا نقطه استراتژیک دنیا دو تاش دست ما، تنگه هرمز و سه تا جزیره توم بزرگ، توم کوچیک ابو موسی. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه تنگه هرمز اگه بسته میشد، بخش قابل توجه از کشورهای صادر کننده نفت یعنی ایران، عراق، عربستان حول همینجاست چاهای نفتشون. خوب دقت کن، من نقشه رو آماده کردم تو ببینی. یعنی این خلیج فارس، منابع نفتی ایران اینجا، عراق اینجا، عربستان هم اکثر منابع نفتیش تو این منطقه است. یه چیزی هم میگم جگرتون بسوزه، بیش از 70% نفتی که استحصال داره میشه توی دنیا، چاهای شناخت، چاهایی که الان درش بازو دارن برندن، 70% زیر پای شیعه است از کل دنیا. گفتم نفتی که داره چی برداشت میشه، حالا یه منبع نفتی اصلا چاهش بسته است، میبینه عربستان یه چاه داره که یه چاهش معادل دو تا سه تا کشوری که ادعای نفت داشتن داره، اما یه چاه ذخایر نفتی داره زیر پای شیعه است. عجیب غریبه. یعنی چی؟ یعنی درسته عربستان یک کشوری است که وهابی است، اما مناطق شیعه نشینش دقیقاً جایی است که چاهای نفت داره، زیر پای شیعه است. یعنی عربستان داره نفت شیعه رو میفروشه، شیعه میکشه باهاش. یک سری چاهای نفت هم اینجا داره که دقیقاً اینام زیر پای شیعه های چهار امامیه. انگار یه دستی در طول این سالها بسیار استادانه شیعه رو می برده توی زمین های اسکان می داده که هزار سال دیگه قراره اونجا خیلی مهم شه. عقل بشر قد نمی ده. روایتش برات بخونم. آقای امام زمان می فرماد فکر کردید ما از حال شما غافلیم؟ فکر کردید امام زمان در دوران غیبت مدیریت نمی کنه؟ کی زد پشت سر اون عالم گفت برو اونجا تبلیغ؟ چرا اومد تو حاشیه جنوبی خلیج فارس؟ اینجا چرا قرار گرفت؟ چرا اینورتر نیومد؟ کی داره اینو بهش میگه؟ کی داره هدایتش میکنه؟ اگر عنایت ما نمی بود دشمن رو تیکه پاره تون کرده بود. نه، واقعیت هاست عزیزم. اگه شیعه چند درصد جمعیت کره زمین هست؟ 4%. 4% جمعیت کره زمین، 70% انرژی زیر پاشون. طبیعیه. هر کسی جوست دارید قضاوت کن و نگی اینجوری. این تنگه اگه بسته میشد، این نفت عربستان کجا میخواست بره؟ نفت عراق از کجا میخواست بره؟ این دلیل دوم. دلیل سوم این که قول صهیونیسم، قول پنبهی صهیونیسم یه شیشه عمر داره. شیشه عمرش اسمش اسرائیل. اینجاست از غذا یه دستی هم تو این منطقه دور تا دور سنی نشین و مسیحی نشین، این جنوب اینجا یه کل شیعه نگه داشت. به چه درد میخورده؟ شما حالیتون نیست، بذارید هزار سال بگذره بعد بهتون میگم. اسمش بعدا میشه حزب الله لبنان. نمیشه ایرانو زد. چرا؟ یه کله شیعه تو جنوب لبنان هست که میشه شمال فلسطین، اینا موشک پرت میکنن. جهود جماعت هم اصلا اساساً بازدارندگی با امنیت مرتبطه. امنیت هم یه مسئله نسبیه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه همینجا که شما ها نشستید یکی تون احساس امنیت کنه یکی نکنه. ممکنه شما اصلا بعضی موقع میبینید بابا شما استانتون خیلی اینجوری میبینید. میبینید بعضی از این تهرانی‌ها بلند میشن میان مثلا کنار جاده یه جایی مثلا گاوه داره میره، شغاله داره رد میشه، گربه داره میپره، همونجا مثلا یه دونه حسیر انداختن دارن لذت میبرن از که بعد با خودت میگی این یارو عقل نداره، برو تو جنگل کیف کن. اون میدونی چرا؟ چون تعریف شما و تعریف او از لذت یکسان بگید نیست. واسه اون بدبختی بیچاره که فقط سنگ و چوب و آهن و اینجور چیزا دیده تو تهران، دود و دم دیده، اولین جایی که وارد استان میشه میگه از اینجا بهتر دیگه گیرم نمیاد، بچسب اینجا بزن. تعریف ها متفاوته. من و تو، خود تو، من و شما رو با اون جهوده مقایسه نکن با اون. چرا؟ چون من و تو برامون شهید میارن با افتخار، آقا شهید آوردن، میریم رو کامیون تشریح میکنیم. نیست آقا 100 تا شهید رو کامیون همه گریه، مادر شهید میاد با افتخار، بچه‌م خودم باید قبر کنم بعد 30 سال استخوناش آوردن. آی کسی گریه نکنه، من راضی نیستم کسی گریه بکنه، ما گریه‌هامون نگرشی واسه اهل بیت. نهید فیلماش هست تو سوریه، مادر شهید لبنانی رو نشون میده بچه‌ش آوردن، میگه ساکت کسی گریه نکنه، حق نداره گریه کنه. به پسرش میگه تو که جون دادی لبیک یا زینب، گفتی یا نگفتی؟ این برای من مهمه. اینو قیاس بکن با چی؟ با اون جهودی که صدای آژیر موشک باباشو در میاره. هنو نخورده موشک آژیر، حالا داره میاد. صدام برای این که بعد از این که آمریکا این به کویت حمله کرد، بعد از ما حمله کرد به کویت، این کشورهای احمق عربی هم بدونن که الان بعضیشون رفتن دور عربستان میچرخن، این همون صدامه. کویت 30 میلیارد دلار کمک کرد به صدام در جنگ علیه ما، 30 میلیارد دلار. بس صدام انقدر خوشگل بعد جنگ ما به خودش حمله کرد. امام هم اینو پیش بینی کرد، امام میگفتش این به خودتون حمله میکنه. بعد میگفتن این خمینی چیزایی میگه، کویت داره کمکش میکنه به این حمله میکنه. چه عجب، دقیقاً صدام حمله کرد. بعد آمریکا ترسید جریان نفت چی بشه به خطر میفته، اومد وسط. تو این حمله که آمریکا به صدام کرد، شیعه ها قیام کردن، معلوم شد معروف شد به انتفاضه شعبانی. یوهای آمریکا دیده عراق داره میفته دست شیعه ها، عقب نشست به صدام گفت هلیکوپتراتو بلند کن بکشش، قتل عام کرد از شیعه، معروف شد به انتفاضه شعبانی. همون موقعی که حرم امام حسین توپ بستنه، عکسش از تو اینترنت. صدام برای اینکه کشورهای عربی رو دور خودش جمع بکنه، 39 تا موشک شلیک کرد به اسرائیل، موشک اسکاد، نزدیک 60 تا کشته دادیم، 70 تا 60 تا 70 تا موشک زنم 70 تا کشته داد این ماجرا از اسرائیلیا. این چی بود؟ بعدها مشخص شد، حالا نگاه کنید، یک دو نفرشون به خاطر چون صدام به ما شیمیایی زده بود، سریع اونا میگفتن احتمال داره به اسرائیل هم چی بزنه، شیمیایی بزنه، بین مردم ماسک پخش کردن که بزن به صورتش. دو نفرشون ماسکو برعکس دادن، پیرپاتال هم بودن زورشون نمیرسید ماسکو بردارن، خفه شدن. 68 تاشون بر اثر سکته قلبی مردن که موشک داره میاد. فهمید چی شد؟ یعنی هیچ کس در اثر انفجار نمرد، هیچ کس، چون اساسا انفجار درست حسابی در کار نبود. صدام تمام کلاهاشو پر سیمان کرده بود، زده فقط یه مانور تبلیغاتی بود که بتونه کشورهای عربی رو سمت خودش جلب کنه. تو ببین با کی طرفی؟ تو نگو این یه موشک کاتیوشا داره نمیدونم چی و فلان. نه، ترس این که حزب الله این بالا سر منه، هر از شنگای یه موشکی میزنه، هر از شنگای جلوی یه ماشین گشتی نظامی اسرائیل تو مرزهای لبنان یه بمب‌گذاری میکنه، اینا از ترس شب خوابشون نمیبره رو ویبره. اینم سومین بازدارندگی ایران، این دو تا، این سه تا است. باعث میشد به ایران حمله نکنن. گفتن خب بسم الله، ما هم که باید ایرانو بزنیم دیگه، این همین که سر پا مونده برای ما از صد تو فوش بتره. تمام این کشورهای اسلامی میگن نگاه کن تو قرآن، اینو صبح تا شب دارن میزننش، تحریمش میکنن، فوشش میدن، اذیتش میکنن، همینجوری سر پا مونده. بعد ما رفیقاشیم ببینید داره پیشرفت میکنه. گفتن ایران بعد کارش تموم شه. مونتا این سه تا بازدارندگی رو چیکار کنه؟ خوب گوش کن. یک، نفتش رو چیکار کنیم؟ آمریکا، اسرائیل، انگلیس، همین هر لقمه پدر سوخته. اینا نشستن برنامه‌ریزی کردن. گفتن باید نیازمون به نفت ایران کات شه. یعنی چی؟ یعنی خلع نفت ایران تو بازار چی بشه؟ یه جوری پرشه. چیکار کنیم؟ یک، یه کمی نیاز خودمون به نفت رو کم کنیم. دو، از یه جا دیگه تولید اضافه کنیم. از یه جا دیگه، آره چجوری این کارو کردن؟ آمریکا اومد یک سری از زمین‌هاشو که گندم می‌کاشت و اختصاص داد به ذرت. ذرتی که تولید کرد باهاش الکل تولید می‌کرد، الکل باهاش ماشین‌های سوختی هیبریدی درست کردن که عوض بنزین چی می‌سوزون؟ الکل. چی بیرون می‌داد به جای از اگزوزش؟ آب. خب این باعث شد که نیازش به بنزین و به تبع اون نفت چی بشه؟ کم بشه. این یک. خوب دقت کن. دو، بیایم چیکار کنیم؟ بیلبورد زده بودن تو آمریکا، مرده زنه پالتو تنش کرده، دستای خودشو به آغوش کشیده، نوشته سرما رو تحمل میکنم اما پولم رو به دشمنم نمیدم. یعنی به ایران. یعنی یه خورده مصرف انرژی رو بیاریم پایین تر. سه، قیمت نفت رو برد بالا. قیمت نفت رو کاذب برد بالا. ببین عزیز من، نیاز به نفت تقریبا مشخصه چقدر تو دنیا. درسته؟ آروم آروم هم داره زیادتر میشه. یهویی زیادتر نمیشه. ببین چی میگم؟ آروم آروم داره زیادتر. پس چی میشه یهویی میره 140 دلار، یهویی میره 30 دلار؟ اینا بقیش بازیه. متوجه شد چی؟ ببین مثلا قیمت گوشت الان روی نمودار آروم آروم چی شده؟ بیشتر شده. درسته؟ یهویی مثلا فرض کنی قیمت گوشت مثلا از مثلا چه میدونم مثلا 40000 تومان یهویی بیاد بشه چقدر؟ بیاد بشه مثلا 8000 تومان. این غیر معقوله. پس کی داره اینو دست جنبونش کیه؟ کی داره کارو پیش میاره؟ قیمتو چرا بردن بالا؟ خوب گوش کن. یه سری منابع نفتی ما در کانادا و امریکا داریم، معروف به شیل‌های نفتی. شیل. حالا ما فارسیش رو بخوایم بگیم، شنم بگیم بد نیست. این نفت آغشته تو زمینه. منابع بزرگ نفتی اما قابل استحصال نیست. چرا؟ تا موقعی که چا میزنی نفت خودش میپاشه بیرون. این بهتره یا بری نفتی که لای شن و سنگ رو اونو بکنی بیاری بیرون مثل معدن استخراج کنی، حرارت بدی مثل قیر نفتش جدا بشه از شنا، ببری بفروشی. خب معلومه این مقرون به صرفه نیست. چرا مقرون به صرفه نیست؟ برای که هزینه های تولیدش چیه؟ بالاست. باید نفت بره بالای 50 دلار 70 دلار که این به صرفه بشه. دقیقا نفت رو برد بالای 70 دلار که بشه از اونجا هم نفت برداشت. فهمی چی شد؟ تا 2020 کانادا روزی 2.4 یا 2.8 میلیون بشکه نفت از همین شنای نفتی قرار تولید کنه روزی. ما چقدر نفت میفروشیم روزی؟ 1 میلیون بشکه. خب اینا رو دقت کنو. خب ها قیمت نفت رو ببره بالا به سود ایران میشه که؟ نه، حواسم جمعه. یه کاری میکنم پول نفت بر نگرده تو ایران. تحریم. شما برنامه‌ریزی رو نگاه کن. یه کار دیگه هم باید همزمان کرد. چیکار کنیم؟ برادر عربستانو بهش میگیم تولیدو ببر بالا. شاهای نفت عربستان ریزش کرد. یعنی یه اندازه‌ای داره برداشت نفت. متوجه چی میگم؟ اگه بیشتر برداری، کسی که مهندس نفت خوندن میدونن من چی میگم، بیشتر برداری چاه تخریب میشه. عربستان ببین چجوری سگ آمریکاست که گفت میصرفه بذار چاهام خراب بشه. به فرمان آمریکا تولید رو برد بالا. شما برید نگاه کنید از پایان 2011 ایران و عربستان رو بررسی کنید اوضاع نفتشون چجوری بوده. ما یه روند رو به کاهش داشتیم از همون نفت. آقا کار به یه جایی رسید اصلا ورق برگشت. چی شد؟ ما خودمون به دنیا میگفتیم تو رو خدا بیاد نفت بخرید. حالا چی؟ اونا نمیخریدن. پس یکی از این گزینه‌های بازدارندگی من شما چی شد؟ پرید. پرواقلی. دو، تنگه هرمز چی؟ خب خود ایران که به نفتش نیاز نداریم. خوب دقت کن، عربستان انقدر داره اضافه تولید میکنه که جای دیگه میتونیم کار کنیم. اگر تنگه هرمز رو بس، اومدن از این منطقه، من عکسش رو گشتم پیدا کنم دیدم همراه نیستش، نزدیک به 8 تا خط لوله گاز و نفت کشیدن به امارات، عمان، یمن، خود عربستان، به عراق و از اینجا از کنار مرز اردن به سمت اسرائیل. یعنی از قبل تنگه هرمز نفت پخش میشه، لازم نیست که از طریق دریا بیاد بره. اینم عملا چی؟ هنوزم مهمه تنگه هرمز. اما با این کار دیگه ایران میخواد ببنده، انرژی دنیا به خطر میفته. خوب دقت کن، موند فقط یکی تا حمله به ایران. اونم چی بود؟ 4 تا بچه شیعه که تو جنوب لبنانن، کاتیوشا دارن و کلاشینکوف، یعنی کنار اسلحه های اسرائیلی جوک، یعنی واقعا کنار موشک های نقطه زن اونا جوک، اما یه ایمان قوی به خدا. این ایمانی که زور تو خدای همه موشک ها بیشتره. گفتن حمله میکنیم، خوب دقت کن، اسرائیل گفت حمله میکنیم این جنوب لبنان و این شیعه ها را حل میدیم عقب. اینا مثلا الان یه نفر سنگ میندازه 200 متر میاد اونجا، اینو حلش میدیم 200 متر عقب، حالا سنگ بزنه کجا رو میزنه؟ جای قبلی خودش. گفتن حمله میکنیم رودخانه لیتانی در جنوب لبنان، اینو میبریم عقب، اونجا هم پاکسازی میکنیم، زرادخانه که راکت ها و موشکاش هست از بین میبریم، بعدش ما میدونیم. و ایران جسارتا 2001 شرق تو گرفتن، 2003 بگید غرب تو گرفتن، افغانستان، عراق، نفت حل شده، تنگه هرمز حل شده، فقط مونده حزب الله لبنان. 2001 افغانستان، 2003 عراق، 2006 هم چی؟ لبنان. اما 2006 من اعتقاد دارم ورق دنیا برگشت، اصلا دست خدا روی رو شده. اصلا از 2006 بود چی شد؟ اسرائیل حمله رو شروع کرد، چهارمین ارتش قدرتمند جهان، پنجمی چهارم میگن دی. به کی حمله کرد؟ به 4 تا جوونی که هیچ تجربه نظامی نداشتن، تا دیروز حالا رفتن آزمایش، خودشون تمرین کردن، ایران راشون انداخته. آقا این حمله صورت گرفت، 33 روز به جنگ. آمریکا میگفت لا مصب، تمومش کن دیگه، میگفت نمیتونم بگیرم، من با اشباح دارم میجنگم، اینا از تو زیر زمین یهویی میان بیرون. بعد کی؟ جهود ترسو. اونجوری نیستش که کشته بشه رفیقش هم بگه رفیق منو کشتید، حالا منم میام میجنگم. نه، رفیقم کشته شد در رو. این بود یک طرحهای عجیب غریبی، خدا کمک میکنه، ایده های الهی به ذهن اینا رسیده بود. اینا حمله میکردن، حالا چه اینا رو خود اسرائیلی ها لو دادن میگم. بعد جنگم یه گزارش نوشتن 300 صفحه‌ای به اسم وینوگراد که چرا ما شکست خوردیم، حالا اونو میگم چی شد. آقایی که شما باشید مثلا اینو تونل زدن، اسرائیلی گروه 15 نفره از چریک های گولانی تا چشم، تا پلک چششون مسلح، جی پی اس به سر تا پاشون و چپ و راست و بالا و پایینشون وصله، دارن راه میرن 15 نفر. رزمنده حزب الله هم فکر همچین روزی رو کرده، تونلشو زده زیر این درختچه ها و اینا، لباس اونا رو میدیده لب مرز چجوری دیگه، این اونا رو دوخته، یهو اینم با یه تفنگ اومد بینشون. اینا تشخیص نمیدن خودشون نیست، چون تا اینجا چشم مسلح، چشاشون فقط بیرون که باید گوله نخورن، یه وقت گرد و خاک هم نره تو چشم اینا، یه ماش بچه سوسولن دیگه. بعد این همینجوری راه میرفتن، این هم همینجوری تپ میزد، یکشون میلخ میرفت جدا تپ، اون یکشون میلخ، یه برمیجه 15 تاشو 14 تا 13 تا داره. چه غلطی ما داریم میکنیم؟ و امدادهای الهی که هیچ وقت اسرائیلی‌ها اینو نفهمیدن. میخواد باور کنید میخواد نکنید، شبکه اسرائیلی یه نفری که توی جنگ موجی شده بود، جنگ 33 روزه نشون داد، بردش گفت مثلا این موجی شده، گفت چی میگه؟ گفت دریوری میگه. گفت چی میگه؟ میکروفون گرفت سمتش، گفت هیچی، ما داشتیم میجنگیدیم، یه بابای سوار اسب اومد زد دست منو با شمشیر قطع کرد. بعد میگفت این احتمالاً ترکش خورده به دستش، اینجوری شده دستش بردش. چرت و پرت میگه آوردنش آسایشگاه روانی اتون موجی شد. گفت من اومد زد دست منو قطع کرد. بعد چی شده بود؟ اینا میخواستن تو بعلبک نیرو پیاده کنن، برن از اونجا چیکار کنن؟ فرمانده حزب الله رو بدزدن. خواستن نیرو پیاده کنن، یکی از این فرمانده های حزب الله آسی شده بود تو اون جنگ 33 روزه سخت گذشت اینا. بعد شما ما هیچ اسلحه‌ای نداریم. چه هلیکوپترایی؟ هلیکوپترایی که آپاچی که اصلا شما صداشو نمیشنه وقتی بالا سرته. تا رو بالا سرت میرسه میفهمی. مثل هلیکوپترایی که مدرسه بودیم ما بچه بودیم هلیکوپتر رو شهر رد میشد کلی آه نگاه کن هلیکوپتر. میاد بالا سرت اونجا پیدات میکنه. میخواستن بیان هلیبورد کنن نیرو رو بریزن اونجا عملیات کماندویی انجام بدن. بعد این خوابش میبره. متوسل میشه به حضرت زینب سلام الله علیها که بیبی جان ما چیزی نداریم. شما دار و ندار ما شمایید. ما تمام سعیمون کردیم دیگه کاری از دستمون بر نمیاد. بعد تو خواب میبینه که یه خانومی نشسته از زینب مادرم زهراست. از او بخواد. او هم یک دستمالی در میاره تکون میده میگه تمامش کرد. این فرمانده حزب الله رو یه خواب بیدار کنه. میگه چی شده؟ میگه بابا این سلاح دوش پرتابمون قفل کرده. مثل انگار که مثلا نارنجک و این زامنشو بکشی بنوز دور. خب میگه پرتش کنی کاری کنی. میگه خب چیکار کنم؟ میگه شلیک کن. نگو دقیقاً یه آپاچی هلیکوپتر آپاچی بالا سر ایناست. اینم قفل کرده رو اون هیچکی هم خبر نداره. اینو شلیک رو هوا ده هلیکوپتر ترکی. اسرائیلیا گفتن حزب الله به سلاح‌های ضد آپاچی دسترسی پیدا کرده. ولش کن. اینم چون گفته شده میگم و این موارد فراوانی که اصلا گفتنش برخلاف مسائل امنیتی و نظامیه چون دشمن میفهمه شما. بعد نگاه بکنید بعد اینا رو هم که میگن اسرائیل میگن اینا فاطمه کیه زینب کیه اینا نقشه شونه این حرفا رو میزنن که ما گول بخوریم ندونیم اینا از اون اسلحه ها دارن. بذار با خودشون با خیال خودشون بچرن تو خیال خودشون. آقا نشد که بشه. آمریکا میگه لامصب تموم کن. من این همه تا خرتناق بود و اسلحه چپوندم تو نمیتونی رو بزنی؟ میگفت نمیتونم. آقا این شکست خورد. این که شکست خورد آمریکا حالا به سان او چارپا گیر کرده تو عراق و افغانستان همینجوری داره کشته میده. اون طرفم چین داره قدرت اقتصادی میشه. هی باید ول کنه اینجا رو بره. اینو جا رو ول کرد. تو داش ما 8 سال اگه میجنگیدیم اینجوری نمیتونستیم تو عراق قدم بزنیم که الان میریم. صدام و خود آمریکا برای ما زد کنار. توی عراق یه حکومت شیعه اومد سر کار. ایران بزن قدش با هم رفیقیم. و سوریه هم که با ما رفیق بود جسارتا ما زمینی رسیدیم به اسرائیل. قرار بود چی باشه؟ اینا دور ما رو گرفتن خرمالمون کردن. ببین افغانستان گرفتن، عراق گرفتن، این کشور حاشیه خلیج عربی جنوب ایران که همه نوتای آمریکا، اینا که هیچی. شمالمونم جمهوری آذربایجان آمریکایی، ترکیه این طرف آمریکایی، دور تا دورمون رو گرفتن دیگه چیکار می‌کنی؟ خندقی بود اون موقع. اون موقع 120 تا نماینده مجلس نامه نوشتن به رهبری که آقا شما هم یه جام زهر بخور. آمریکا شرق و غربمون رو گرفته. سومی ما این. یعنی افغانستان، عراق، بچی، ایران. ایشون قبول نکرد. گفت اون بالایی زورش بیشتره. وایسیم ببینیم تاریخ چی اثبات میکنه. سالها گذشت و امروز داستان عوض شد. تو این ایروبیل که ما تحریمیم و این داستانها ایران دو تا بازدارندگی جدید به دست آورد. چی؟ تو موشکی قدرتمند شد و توی چی؟ هسته‌ای. اینو گفتن اینو چی کار کنیم؟ با ما اون دوتای قبلی رو حل کردیم. گفتن میدونیم چیکارش کنیم. این با خدا بودن همین. تو با خدا باش. میگه من چو چیکار داری بقیهش با من عزیز دلم. آقایی که شما باشید. کلی دعوا سر هسته‌ای. بالا پایین فلان و همان. ایران دوتا مش داره. یکیش هسته‌ای یکیش هم چی؟ این قدرت نظامی که پیدا کرده. هم تو لبنان. هم چی؟ قدرت موشکیش. حالا از دورم میتونم اسرائیل بزنم. الزامی نداره بیخ گوشش بشم. اما اینو بگم. بیخ گوش بودن یه چیز دیگه است. به لحاظ نظام. زمین رو هیچ وقت با هیچ چی عوض نکنید. یه جزیره توی خلیج فارس میارزه به 100 تا ناو. فهمی چی میگم؟ ناو میشه غرق کرد، جزیره رو نه. جا محکم رو با هیچ چی عوض نکن. آقا چی کار بکنیم حالا؟ گزارش وینوگراد اومده و این طرف اون طرف جلسه گذاشتن گفتن ما از شبه رزمنده هایی شکرست خوردیم که جنگ نامتقارن میکردن و معتقد بودن باید بدل همینا رو بسازیم علیه خودشون. کسایی که جنگ نامتقارن رو چیریکی میکنن و معتقدن شد چی؟ باریکر داعش بیاد کجا رو بگیره؟ سوریه رو بگیره چون ایران از طریق سوریه به حزب الله اسلحه میرسونه. سوریه رو که گرفتیم همینا رو میندازیم به جون سید حسن نصرالله، کار لبنان تموم شد بعد میره سراغ ایران. مرحله ای عقب افتاد برنامه‌شون. قرار بود یه ماه، دو هفته، یه ماه سوریه ماجراش چی بشه عزیز من؟ حل بشه. سال پنجمه ما نزدیکه که حلب رو آزاد کنیم. همین چی شد؟ عزیزم خدا رو میبینی؟ نه. فکر میکنی خدا امیرالمومنان میگه من خدا رو میبینم؟ چجوری میبینه آقا؟ من خدا رو که نبینم که نمیپرستمش که. این خدا که اینجوری جلوه میکنه، قدرت نمایی میکنه، کور آدم باید باشه نبینش. ادامه داره ماجرا. صبر کن. آقا چیکار کنیم داعش بود؟ سوریه رو نتونستن. گفتن لااقل بیایم مرز. ببین ما قبلا زمان جنگمون دو تا گردان فرستادیم سوریه که از اونجا یه بابای از اسرائیل درآوریم. حافظ اسد بابای این بشارسی آدم خوبی، زمان جنگ تنها کسی که اون کمک می‌کرد همین بود. بعد این گفتش که بابا 4 تا لشکر شما بیارید اینجا، میاد با دو تا گردان عملیات میکنید، بعد شکست میخورید، بعد شما حالا یا شهید میشید یا در میرید، من بدبخت میمونم اسرائیل، بیخ گوششم پدر منو در میره. منت سرمون یه جورایی داشت که شما تو سوریه. آقا این دعوا رو که اینا درست کردن، حالا چی شد؟ سوریه یا منت میکشن تو رو جون مادرتون بیاد اینجا بابت اینکه ما نیروی نظامی ببریم بیخ گوش اسرائیل مستقر بشیم، حالا سوریه از ما منت میشه. حالا چون خیلی اصرار میکنی باش. متوجه چی دارم میگم؟ خیلی اینا مهمه. من سوریه بودم زمان همین جنگ. بعد با یه روحانی عزیزی تو ماشین نشسته بودیم، چون عمامش هم برداشته بود. بعد اوضاع اونجا جنگی دیگه، مثلا زیر پای هر دوتامون کلاشش میرفت زیر پدالا، زیر پای ما یه کلاش، زیر پای هم رسیدیم سر سیطره، حاجز سیطره میگن جایی که 20 باز هستی. گفت تو کیو کارت داشت؟ به من گفت، من پاسپورتمو نشون دادم، تا پاسپورت دید نوشته جمهوری اسلامی ایران اینجوری که خودش چشش گفت برو. ارتشی سنی اهل سنت چی؟ سوریه ای. چرا؟ گفت شما هم مملکت ما رو نگه داشتید و اینا ما میفتیم دست این آدم خورا. حالا چیه؟ ایران رفته چیکار کرده؟ بود برنامه‌ریزی کردی دور ایرانو بگیری ها؟ میخوای برنامه‌ریزی کنی 1000 تا بلا سر من بیاری؟ شرمنده جسارتاً ایران چیکار کرد؟ ایران داعش رو بین سوریه و عراق گفتن مستقر میکنیم، لااقل مرز زمینی رو از ایران چیه؟ بگیریم. بین عراق و سوریه چیکار بکنیم؟ یک کشور به وجود بیاریم که ایران مرز زمینی نداشته باشه. حمله کردن به عراق، خیلی دوست داشتن بیان از این بالا داعش رو برسونن به مرزهای ایران. خب ما خط قرمز اون این بود. متاسفانه کرکوک سقوط کرد، موصل سقوط کرد، این ارتشی‌های عراقی گذاشتن در رفتن. چرا؟ چون عمل بازی عملیات روانی خوردن. داعش اومد. داعش هم عمدنی تو فیلماش سر میبره که چی؟ بترسی ازش عزیز من. خیلی از این سرایی که بریدن سر جنازه رو بریدن. این طرف تو خمپاره کشته شده و برمیده میبره. فکر میکنه سر بریدن زمان جنگ خودمون نبود. من پدرم تعریف میکنه میگه سربازمون رو دزدیدن بردن فردا بردن جلو در پایگاهمون گذاشتن، سرش گشتن رو سینش، یه در قوطی کنسرو هم گشتن کنارش. یعنی ما با این بریدیم. فهمی کردستان خودم دو سال اول انقلاب یکی از این سردارا برام تعریف میگم، گفت واردی که از شهر شدم اسم میبرم، میگفت دیدم 50 60 تا آدم سر و ته تو زمینن که ما بترسیم اومدیم شهر رو آزاد کنیم. میگه وقتی ما وارد شدم دیدم زمین اینجوری کندن توش قیر ریختن، اینا رو زنده کرده بودن توی قیر سر و ته، اینه که جون داده بودن پاهاشون همینطوری شهید شدن. جلو عروسیاشون آدم سر میبریدن، جلو عروس. اگه این بسیجی می بود، ریشو می بود، بهتر. اون موقع موبایل نبود فیلم بگیر، اون موقع یوتیوب نبود، اون موقع تلگرام و چه می دونم این شبکه‌های اجتماعی نبود انتشار پیدا کنه. سر بریدن 1400 سال سابقه داره. نترس. با اینکه داعش اومد، داعش من ریختن بیرون. آقا ایرانم خط قرمزشه، کربلا و نجف. داشت بغداد سقوط می‌کرد. چی به شما بگم؟ مارمزونی حاج قاسم بلند شد رفت اونجا. حاج قاسم هم که میگیم مرادمون یک نفر بگید نیست، ایشون فرمانده اونجاست. شالا 120 سال عمر با عزت داشت باشم، یک موقعی بلایی هم خدای نکرده سرش بیاد، شما نگرانی از این حیث نداشته باشید. تمام اون آدمایی که اونجان دارن این کار رو انجام، اون شبکه و اون ساختار مهمه. خود ایشون برای ما موضوعیت داره، ارزشمنده، اما بازی این رو هم باز نخور. فهمی چیشه؟ خیلی مهمه. فردا ایشون لایق شهادته. یا یه موقع به شهادت رسید بگیم آخو تموم شده میشه. نه خیر، اون بدنه ای که 8 سال جنگیده امروز استاده، او داره کارو پیش بره. این که داره نیروی قدس رفت اونجا، خود حاج قاسم یک ماه رمضان اونجا بوده. چون نخست وزیر عراق گفت، میگم ماشین 6 تا تیر خورد. به عراقی ها یاد داد فرمانده جلو وای میسته. فرمانده شیعه به سربازش نمیگه برو، به سربازش میگه بیا، چون خودش نفر اول تو منطقه است. میگه بیا. اینا که این همت رو دیدن وایستادن. وایستادن آقا ورق برگشت. بسیج مردمی تو عراق شکل گرفت. چی شد؟ حالا یک لشکر چند ده هزار نفره شیعه تو عراق هستن که گوش به فرمان ولی فقیهشونن، آیت الله سیستانی و ولی فقیه ایران، که بگه بمیرید تا ببینید چی کار کنه. تو سوریه هم همین اتفاق افتاد. امثال سردار همدانی رفتن اونجا هم یه بسیج مردمی درست کرد. اینا یه لحظه به خودشون گفتن خاک بر سر شدیم ما، که ما یه حزب الله چند هزار نفر اینجا بابامونو در آورده بود، حالا تو سوریه خود مردم سوریه شدن یه لشکر. افغانستانی ها بلند شدن از اونجا رفتن اونجا، اونا هم شدن یه لشکر. ما چیکار کنیم با اینا؟ بله همینه، گفتم 2006 به بعد حوادث دنیا آنتروپیه، یعنی اتفاقات یک طرفه غیر قابل بازگشت برای اینا. تحریم ایران، ایران هم حالا هسته‌ای شده 20% غنی کرده. عزیزم سختش هم تا 20% بی تعارف سخت و بیزی، بعد 20% هیچ چیز. آقا ایران اگه به بمب اتم برسه که تمام، آی تو بمب اتم داری، آها ما حرام میدونیم بمب اتمو، چون ما بیگناه نمیکشیم. چرا انقدر ایران دنبال موشک نقطه زنه؟ میدونی چرا؟ برای اینکه موشک دقیقاً بخوره همونجا که باید بخوره، یه وقت بیگناه اون بغل کشته نشه. ما میجنگیم خوشگل هم میجنگیم، عین مولا اون امیرالمومنین. زمانی که معاویه آبوبس تو صفین بر سپاه حضرت علی تشنه شده بودن سربازا، حضرت امیر یه تک کرد رفت آبو پس گرفت. امروز که بدبخت شدیم رفت معاویه. چرا؟ گفت علی آبو گرفت. گفت من علی رو میشناسم، آبو نمیبنده. نبست. امیرالمومنین تو جنگ رسانه‌ای سپاه شکست خورد. این مردونگی ها جواب داد. خدا پیروزت میکنه. دلیل شکست بسته شدن آب بگید. قرآن های سر نیزه بود. خوب دقت کن. میدونید که زمان جنگ صدام با ما موشک میزد و اینا بچه های سپاه رفتن همه شهید تهرانی نگفتن اما اینا ما هم باید موشک میزد. موشکتون کجا بود؟ حالا ما یه کاری کردیم. رفتن لیبی چند تا گرفتون اومدن جوش دادن اینا رو هم چسبوندن. یه کاری. بعد اولین موشک رو زدن خورد تو پالایشگاه ترکید، صدام گفت خالی می‌بندید چون موشکتون کجا بوده. اینو گروه کماندوی فرستید بمب‌گذاری کرد. تو نه والله زدیم، تو هم دیگه نزن، ما می‌زنیم ها، بازدارندگی بزنی می‌زنم ها. بچهای کوچیکم بازدارندگی رو می‌فهمن، ول کن تا ول کن. آره مفتی می‌دونه که ول کنه اون گازو ادامه میده، معاینه کشیده. اما بعضی آدم بزرگا سن زدن بچه‌م نمی‌فهمن، ول می‌کنه اون ول نمی‌کنه، بعد توی بدبخت می‌مونی دیگه ریشت گروی او. خب حالا نکته چی بود؟ دومی رو زدیم خورد، یه صدام دید نه انگار ماجرا جدی. دومی موشکمون خورد کجا؟ تو وسط بانک رافده نرا، بانک مرکزیشون هست. حالا چی بود؟ بانک مرکزیشون رو بزنی، خب این سیستم مالیش از کار میفته، خیلی خوبه، نمیتونه اسلحه بخره، یعنی بهش فشار میده. طبقه بالای بانک رافده اینشون، اینا استخباراتشون رو وزارت اطلاعاتشون رو مستقر کردن. اون ساختمونی که زدی اونم رفت رو هوا. اینا ما نمیدونستیم ما اینو. اینا تا سالها دنبال اون جاسوسه میگشتن که به ایران گفته بود اون اونجاست. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تو بزن بقیهش با من، میزنم جای جاش بخوره. بعد این موشک و نقطه زن به اون معنی واقع کرد. سومی رو زدیم خورد تو ایستگاه قطار، اما گفت بس دیگه نمیخواد بزنید، یعنی اجازه نمیداد. میگو باید مردونه بجنگید. او شیمیایی میزد، اما میگو باید مردونه بجنگید. نحن ابناء علی ابن ابی طالب، ما فرزندان امیرالمومنینیم، مردونه می جنگیم، برای همینم خدا کمک میکنه. خب آقا گوش کنید، شما بمب اتم، آقا ما که نداریم اصلا توی ایدئولوژی ما بمب اتم. چرا بمب اتم میزنه یه شهر رو نابود میکنه، بیگناه گناهکار کنار هم میکشه؟ به خاطر این. حالا ما صدیم قسم حضرت عباس بخوریم، او که قبول نداره اینجور چیزا رو، درسته میگفت تو داری. حالا گوش کنید، این ابهام این که ایران دارد یا ندارد اینا رو ترسونده بود. نگاه کن ببین چی میگم، این که بالاخره ایران اینو داره یا نداره، رفع این ابهام، رفع یعنی خود این ترسه چیه؟ باعث بازدارندگی بود. میگفتن ما جنگو با ایران شروع بکنیم حتی اگه نداشته باشه توجیه داره که چی؟ برش برسه. آقا تو رو خدا، نه این مفتی و من این کار رو میکنم. چیکار میکنم؟ پولامو بده تا اینو من مشتمو باز کنم. فهمید چی شد؟ پولا رو بده تا این مشتمو. بعد ما دوتا مشت داریم دیگه. خب طبعا پولا رو میخواییم برای چه کاری؟ وقتی دوتا مشت داری یکیشو باز بکنی سریع تو موازنه به هم خورده، تو عقب میشستی و سریع اینو چیکار کنی؟ پررنگتر بکنه قدرتمندتر. پولا رو بده من اینو پررنگتر بکنم. نه من پولا رو میدم به شرط این که نه ما به تو ربطی نداره. دقیقا میبینید اینا حرفشون چی بود؟ پولا بر نگرده اینا موشکاشون قوی تر بشه، نمیدونم فلان. به خاطر همین هم دنبال اینن که پول ندن، جنس بدن که تو نتونی باهاش کاری بکنی. خب این هم باید مراقب بود. متاسفانه بعضیا دقت نمیکنن. آقا ما این دستو باز کردیم، گفتن آخه حداقل بمب اتم دیگه خبری نیست. خب تو این هیروبیر هیچ وقت من تو روی شیعه های چهار امامی حساب اینا رو ولش کن، اینا امام زمان رو قبول ندن. برادر من، ما برادرای اهل سنتمون تو غزه رو که قبول داریم که دارن با اسرائیل میجنگن قبول داریم، بعد شیعه چهار امامی رو قبول نداشته باشی؟ یهو چه اتفاق افتاد؟ مهمترین از نظر من نقطه استراتژیک دنیا افتاد دست کسایی که به ایران خیلی نزدیکن. کجا؟ دنیا، یعنی تنگ هرمز هم قابل قیاس نیست با اونجا، باب المندب یمن. هیچ وقت به این پاور نافه عربستان خریت کرد حمله کرد، دفعه قبل هم اسرائیل خریت کرد حمله کرد خوشو بدبخت کرد. عربستان حمله کرد، خریت کرد، خودشو بدبخت کرد. چه اتفاق افتاد؟ انصار الله همیشه تو یمن محکوم به شیعه بودن بودن. شما شیعه مردم سنی یمن دیدن نه، یک موجود خبیثی به کشورشون داره حمله میکنه، اینا هم اومدن کنار این شیعه ها، این ساحل رو گرفتن. یمن هم این بخشش بیابانیه، نمیشه زمین نگه داشت، خیلی سخته. سنگر اینجا کوهستانی، خیلی سخته ازشون سنگر گرفتن. ثروتمندترین کشور عربی دنیا افتاد به جون فقیرترین کشور عربی دنیا. 8 ماه 9 ماه داره میکوبه، هیچ غلطی نتونسته بکنه. میدونید اگه باب المندب بسته بشه چی میشه؟ تنگ هرمز یادتون بهتون گفتم، باب المندب اگه بسته بشه 48% ترانزیت نفت دنیا مختل میشه. 48% نفت دنیا یعنی و تجارت دنیا. یعنی چی؟ یعنی اگر جسارتن یه اروپایی خواست سمت چین ببره یه کشتی و بالعکس، قبلا میومد از اینجا میومد میرفت سمت چین، درسته؟ الان باید بیاد از تنگه جبل طارق بیاد بیرون، طبعا این طرف که نمیره، این قاره آمریکاست، میاد از اینجا میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، قاره آفریقا رو از این زیر دور میزنه، زیاد نه بیاد پایین تر چون چه قطب جنوب، بعد از اینجا میاد بالا، میاد بالا، میره سمت چین. تورا بزرگ شه بچه هاش مثلا. خب این یعنی چی؟ وقتی عزیز دل من اینا منار اون کارو کردن و شروع کردن مرض ریختن، رهبری اومد توی سانه نظامی بود، توی سانه نظامی بود، گفت اینا دارن به قول ما خودمونی بگیم دارن مرض میریزن، چون میخوان پیکر مطهر شهدای منارم پس ندن. اینا مراقب باشن پاسخ ایران سخت و خشن خواهد بود. خشنشو دقت کنید، ایشون آروم بود، چون استاد بادی لنگویج و زبان بدن و این کلماتی که چجوری باید بگی. بعد چند وقت بعد یه ناو عربستانی اینجا توسط یمنی ها زده شد. این سال کاری نداره اینو بستن، با یه موشک چینی زده شد. بعد من یادم YJC.I مد خبر زده بود آقا یک ناو عربستانی توسط نیروهای مردمیه یمن و انصار الله غرق شد. پاسخ سخت و خشن یمنی ها به تجاوز عربستان، پاسخ سخت و خشن یمنی ها. منطقه بالاخره این که ناو عربستانی رو داره میزنه یه وقت میدیه مثلا. برترم رفت. موشک نمیفهم. این یعنی چی؟ یعنی این که اون بابای این عربستان، این سگی که داره پارس میکنه، ما میدونیم قلادش دسته کیه. اون رئیسشون فهمید که غلط اضافه نباید بکنه. ببین چی شد؟ تو این هیروبیل که اینا داشتن با من رو تو بازی هسته‌ای میکردند، یعنی میخواستن یه مشتمونو خالی کنن، خدا گفت تو با من باش بقیهش با من. خدا وکیلی چقدر به افغانستانیایی که تو خیابون میدیدی به دید این نگاه میکردی یه روز اینجوری برن علمداری بکنن تو دفاع از حرم، حریم اهل بیت، حریم حرم اهل بیت. هیچ وقت. شاهکاری کردن. من به شما بگم اصلا نمونه اینا کسی توی سوریه نمی جنگه. عجیب غریب می جنگن. کم توقع، شجاع، شجاع. مشکل ارتباطی ما باهاشون نداریم. ما مستشار نظامیمون با اون عربه باید عربی بلده، یه مترجم دائم باید کنارشون باشه. این زبان فارسی راحت بلد. اینا که یه گردان بودن، خدا بیامرزه شهید ابو حامد و شهید توسلی، این فرماندهشون کسی بود که با این وجود که افغانستانی بود تو 8 سال جنگ ما جلوی بعثی‌ها و صدامی‌ها جنگید. میدونی چرا؟ چون ایرانی و افغانی و اینا مهم نیست. تشیع مهمه. وقتی نگاهت باز باشه ببین چیا رو می‌بینی. یه فیلم ازش هست، داره بلندی‌های جولان نشون میده، روش برف گرفته. میگه تابستون ما اینجایی. جولانی کردن دسترسی. این میدونی با همین فیلم اونا شب خوابشون میبره. صدرالاسلام نصر هم چند روز پیش سخنرانی کرد، دست دست با خطا بکنید منابع آمونیا که حیفا رو میزنی. مثلا بتریک هم آمونیا که پخش بشه کلی آدم بکشه. 17000 نفر تا 20000 نفر میگن منبع بتریک یه دونش. سه چهار تاش با هم بتریک 70000 نفر. همین گفت دست دست با خطا کنید، فکر نکنید ما بازدارندگی داریم، میدونیم کجا رو بزنیم. برید تحلیلاشون رو بخونید ببینید چجوری از ترس رفتن روی بره. نهایتاً این شد که آخرین راهکار اینه. الان چرا گیر دادن موشکای ما را دستمون خالی کنن؟ عزیزم این بازدارندگی تو، این امنیت تو. به بچه کوچیک میفهمه میگه ول کن تا ول کنم. چرا میگه تو سوریه نباش؟ چون تو سوریه باشی اون نمیتونه تکون بخوره، تو بیخیال بوششی. بهانه میارن. دیدی چه داستانی گفتن؟ حضرت رقیه بوده یا نبوده؟ همین دو ساله و اینا گور گرفت دوباره. میگن حضرت زینب یه قبری هم داره تو مصر را. یعنی چی؟ یعنی توی که مدافع حرمی، مدافع کدوم حرمی؟ رقیه یا زینب؟ خب رقیه شو که میگیم نیست، زینبش هم میگیم یه تو مصر را. حالا به اونجا راضی باشه. نه یا برای دفاع. بچه صد افسوس که ما در داخل خودمون بازی میکردیم تو زمین اینا از سر عدم بصیرت. در سخنان خوبی، اطلاعات تاریخی خوبی هم داره، سندها رو هم خوب بررسی میکنه، نمیدونه این صحبتش اینجا چطور. این بحث ماجرا حضرت رقیه سالهاست مطرحه. چرا بولدش کردن؟ چرا رسانه‌ایش کردن؟ میدونی به سوریه یا چی میگفتن؟ میگفتن بابا این بشار اسد آدم ایرانه. ببین ما چقدر بدبختیم، با مصر خوبه، چطور باش آمریکا بهش میرسه و اینا، ما برای چی باید هزینه بدیم؟ توی لبنان میگفتن این سید حسن نصرالله آدم ایرانه. همین چند وقت پیش داشت یه جشنواره در عربستان نشونه، جشنواره جنازه‌ریه. شما دیدید یه روحانی شیعه با یه عمامه خیلی بزرگم بسته بود نشسته بود، سید الحسینیه. این آدم و عربستان ساخته توی لبنان بدل سید حسن نصرالله باشه. یعنی چی؟ یعنی این که جذب بکنه سمت خودش. صبح تا شب این داره سخنرانی میکنه که سید حسن نصرالله از ایران پول میگیره که کشور ما لبنان رو فدای ایران کنه. شما نمیدونید سید اولاد پیغمبر اونجا با چه سختی داره دفاع میکنه از حریم تشیع. بعد اینجا میادن میگفتن آقا ما چرا باید پول بدیم به اونا؟ اینو چی کارش کن؟ اینو چی کارش؟ اونجا داره خون میده برای تو. متأثر از جنگ رسانه‌ای عزیزم. سپاه امیرالمومنین تا شکست صفین فقط 10 ضربه شمشیر فاصله داشت. مالک تا شمشیر میزد یه صدای جندب از زیر شنید، مالک برگرد، گفت تعموم کن، گفت اگه میخوای علی رو زنده ببینی برگرد. گفت چی میگی؟ برگشتید دور تا دور خیمه مولا رو گرفتن، نیزه ها تو دست، ان الحکم لله، ان الحکم لله، قرآن باید بین ما قضاوت کن. امیرالمومنین گفت بابا قرآن ناطق منم. گفتن نه تو خیلی توهم زدی علی، فکر کردی کی هستی؟ یکی از قرآن ناطقی تو؟ به قرآن شمشیر بزنی؟ برو پی کار دمو. همینجوری ما باید بریم مذاکره کنیم. سپردن به مذاکرات حکمیت. امیرالمومنین گفت بابا ابو موسی اشعری رو نفرستید، لاقل مالک رو بفرستیدین، اینا رو خوب می‌شناسه. امراض گفتن نه ما اینو برای مذاکره قبول نداریم. ابو موسی اشعری، ابو موسی اشعری هم که رفت صحبت کرد و بعد قرار شد اعلام بشه. مالک گفت ابو موسی بذار اول او اعلام کنه. و نه ما با هم بحثیم، قرارداد معتبره، خوب دقت کن. گفت بذار اول او اعلام بکنه بعد. نه من اول اعلام میکنم. رفت بیانیه رو خوند، رفت بالا گفت ما به این نتیجه رسیدیم همانطور که انگشترم را در میارم علی را عزل میکنم. حالا امراض رفت گفت این بخش قرارداد ما هم قرارداد بند دومش اینه که ما معاویه رو بکنیم خلیفه. ابو موسی گفت نه آقا نامردی کرد و فلان، ریخ به هم، نتیجه نداد. اینایی که شمشیر کشیدن علی حضرت علی ریختن مادر پیش حضرت علی. حضرت گفت باز چیه؟ گفتن هیچی دیگه، توبه کن. و چی توبه کنم؟ چرا حرف ما رو گوش کردی؟ آدم مظلومیت امیرالمومنین باید بشینه زار زار اشک بریزه. گفتن یا توبه میکنی یا باهات میجنگی. گفت از گناهی که نکردم چجوری توبه کنم؟ گفتن پس باهات میجنگی. نهروان، نهروانی یه تیکه از سپاه حضرت علی هم که جلوش داره علیش جنگیدن. امیرالمومنین جنگ برده رو تو جنگ رسانه‌ای باخت. حالا میدونی قراره چیکار کنن؟ اینا هر روز دارن پس رفت میکنن. ببین اول میگفتن ایران رو راه نمیدیم، بشار اسد باید بره کنار تو مذاکرات. الان ایران جزء اصلاست، اونا هم پذیرفتن بشار اسد چیه؟ باشه. تازه ایران تونسته از روسیه هم بازی بگیره. بیا هوایی رو تو بزن. ما نرفتیم تو زمین روسا، روسا اومدن. وقتی پوتین با قرآن اومد رفت بیت رهبری، مستقیم از فرودگاه مستقیم رفت بیت رهبری. وقتی رفت اونجا میدونی قرآن برد یعنی چی؟ یعنی این که من مثل این آمریکایی‌ها نیستم که به قرآن شما توهین میکنن. من احترام قائلم برای قرآنتون. تازه من عربستان و ترکیه رو نماد دین نمیدونم، شما رو نماد دین میدونم. اینا خیلی مهمه. حالا ترکیه داره شاخوشونه میکشه، کی داره جوابشو میده؟ روسیه. دست دست با خطا کنی جنگ در میره. این نتیجه وایستادن پا خداست. آخرین اتفاقی که باید میفته چی بود؟ این که خیمه علی محاصره شه. تاریخ قرار تکرار شه. گفتن افقی نمیشه جنگید، اینا گسترش پیدا کردن، عمودی میریم فرود میاییم، تو همین داخل باید اینا ریخ بهم. این همه مجلس خبرگان برگزار میشه دو فلان، چرا این دفعه اینجوری شد؟ آقای چیز جالب من به شما میگم، امام چند سالش بود اومد ایران؟ 76 سال، درسته؟ 10 سال رهبری کرد شد چقدر؟ 86 سال. از دنیا رفت به رحمت خدا. رهبری الان چند سالشه؟ الان 76 سال. تازه مثل امام اول چیه؟ انقلاب. چیه این داستانا؟ آقا ایشون سنش بالاست. این حالا جالبه، مجلس خبرگان چند ساله است؟ 8 ساله است. ها؟ تش 8 سال دیگه، درسته؟ امام چند سال رهبری کرد؟ 10 سال. این داستانا چیه؟ این مجلس خبرگان قرار رهبر بعدی رو تعیین کنه؟ یعنی باید زیر 8 سال اتفاق بیفته؟ منتظر چید؟ چی داری میگی؟ اگه به شما بود که همون موقع گوش کرده بودیم، یه دونه جام زهر رفته بودیم بالا، الان به آمریکایی‌ها تو خیابونم داشتید میگفتیم آغدایی. بله، ببینید چیکار کردن تو افغانستان، ببینید چیکار کردن تو عراق. به ناموس عراقی 6 نفره تجاوز میکردن، فیلمشو بلوتوس میکردن، پخش میکردن که بشکنن عراقی رو بگن ما اینیم. عزیز من، خدا به ما گفته جلو کفار وایستا، عزتا علی الکافرین، بقیهش با من الله. هیچ وقت تو به یمنی ها فکر نمی کردی، نه به افغانستانی هم فکر نمی کردی. بیشترین اولاد حضرت زهرا امروز تا بچه های افغانستان دارن شیعه میشن، چون شیعیان افغانستان یا هزارن یا سیدن. نصف بچه هایی که دارن شهید میشن توی سوریه بچه های افغانستانی سید اولاد پیغمبرن. این خیلی مهمه در دفاع از حریم اهل بیت، در دفاع ما، در دفاع از حرم دختر علی ابن ابی طالب جان میدیم. یه عده‌ای بودن در دفاع از خود اهل بیت گذاشتن در رفتن، کمک نکردن. این پیغام برای خداست. میدونی یعنی چی؟ ما در دفاع از حرم اهل بیت جان میدیم، یعنی خدایا فکر کنم وقتشه که او آقا رو بفرستی. ما که برای یه حرم جان میدیم، برای گل سادات چی کار خواهیم کرد؟ ببین چی میگم؟ این مدافعای حرم همینطور داره پیکر متحرشون گوش اقصا نقاط ایران همینطوری ریز ریز آروم و بی سر و صدا داره میاد. بعد اومدن حرف میزنن، آی به اینا پول میدن، نمیدونم چی. جنگ رسانه‌ای عزیزم، جنگ فرهنگیه. میدونی چرا؟ چون تو جنگ نظامی شکست خوردن، دارن دعوا رو میخوان کنار خیمه ها ببرن. بازی نخوری. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. صلوات